بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نقط موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. در شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود زمانی که انسان به مراحل آخر عمر میرسه و بناس جان او را غفظ کنند به طب تعلقات انسان به این دنیا ضعیف میشه. با ضعف تعلقات حجاب ها عدیده های انسان مقداری کنار میره، زیرا حجاب این عالم از تعلق این انسانه. با ضعف تعلقات حجاب ها رقیق میشه. با این رقت حجاب مقداری از نادیدنی ها هم دیدنی میشه. انسان در این ظرف چه میبینه؟ یک مطلب رو تا جلسه دیشب تو هفته آینده هفته قبل بررسی کردیم که برای تمام انسان ها بلا استثناء ملک الموت رؤیت میشه و انسان ملک الموت خود را میبینه که میاد جان او را قبض کنه. حالا با مؤمن چه فرمی، با کافر به چه فرمی، از آیات روایات به طور کامل بررسی شد. در بحث امشب به بعد انشاءالله اون مشاهد دوم را مورد بررسی قرار میدیم که برای افراد مؤمن یا کافر ائمه طاهرین رؤیت میشن و تمام افراد بلا استثناء در دم مرگ میبینن حضرت امیر سلام الله علیه رو، برای بعضی ها پیغمبر اکرم و خمسه طیبه، برای بعضی ها هر چهار در معصوم. انشاءالله به بحثش خواهیم رسید. حجاب ها که بره کنار، انسان ها این عزیزان خدا این انوار نورانی را رؤیت میکنن. در این بحثی را که انشاءالله دنبال خواهیم کرد باید چند مطلب برای عزیزان کاملا بررسی بشه. یک مطلب، آیا فقط امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد یا با حضرت سایر ائمه هم میاد؟ مطلب دوم، سایر ائمه میاد، آیا خمسه طیبه میاد یا هر چهارده معصوم میاد؟ مطلب سوم، هر کسی را که به ولایت حضرت امیر منکر بود در دم مرگ حضرت را خواهد دید، به ولایت اعتراف خواهد کرد اما نفعی به حال او نخواهد داشت. مطلب بعدی هم درباره محبان حضرت، محبت ظاهری ملاکش چیه، محبت واقعی ملاکش چیه، اهل ولایت بودن ملاکش چیه و شیعه بودن ملاکش چیه. اینها تمام رؤیت می کنن اما هر کسی در فراخور حال خودش. بعدم یه قیاس به خودمون بندازیم، آیا محبت ما به ائمه طاهرین محبت ظاهری است یا محبت واقعی است، یا ما هم اهل ولایتیم یا انشاءالله ما هم شیعه هستیم. چهار عنوانی را که در بین اکثر افراد این عناوین خرد شده، خیال میکنند محب همون شیعه است، شیعه همون محبه، اهل ولایت با سایر عناوین فرقی نمیکنه، در حالی که همه اینها عناوین خاصه هستند و هر کدوم ملاک‌های خاصی داره. بعدم در این باره صحبت کنیم، زمانی که حجاب ها میره کنار، انسان ها ائمه رو میبینن، آیا خود ائمه طاهرین تشریف میارن یا با قالب مثال تشریف میارن. بعدم این بحثم مطرح کنیم، چرا سایرین ائمه را نمیبینن پس فرد محتضر ائمه را میبینه. اینا نکات مختلفی است، انشاءالله در این بحث باید بررسی بشه. انشاءالله به فضل خدا و ائمه طاهرین از خود روایات این بحث انشاءالله بررسی خواهد شد. اما انشاءالله مقدمتا وارد بحث بشیم. حجابی را که بر ما هست میدانید، این حجاب دو تا منشأ داره. یه دونه منشأ حجاب تعلق حق تعالی در ما ایجاد فرمود، یه دونه حجاب حجاب گناه که ما در خودمون ایجاد کردیم. این دو تا حجاب رو به حجاب ظلمانی هم تعبیر میارن. در مقابل حجاب ظلمانی حجاب نورانی است که فعلا افراد عادی اون حجاب نورانی را ندارند، افراد عادی اون دو حجاب ظلمانی را دارند، که حجاب گناه هم باز به یک معنا به حجاب تعلق برگشت میکنه. یه بار تعلق به خود بدن هست، یه بار تعلق به هواهای نفسانی در بدنه، و رضا هر دو همون حجاب تعلق میشه. تا زمانی که ما در قید حیاتیم این حجاب تعلق به معنای عامش، یا اون دو حجاب ظلمانی به معنای خاصش برای انسان وجود داره. به خاطر همین انسان محجوبه با چشمان مادی، با گوش مادی، با شامه مادی، فقط در محدوده عالم مادی میتونه یک کاربردی داشته باشه. زمانی که مرگ انسان فرا میرسه اصل تعلق به معنای عام ضعیف میشه. وقتی ضعیف شد هم حجاب گناه رقیق میشه، هم حجاب تعلق به معنای خاص اونم رقیق میشه. وقتی رقیق شد کم کم اون چشم باطن انسان، اون گوش باطن انسان، اون شامه باطن انسان به کار میفته. همون چیزهایی را که ماها در مدت عمر اکثرمون اگر نگیم هممون از بیدار کردنش غافل بودیم، حالا خود داره به کار میفته. اما با این قید اگر خودمون اینها رو به کار میداختیم، چون عمل اختیاری بود برامون مقام به دنبال داشت، اما در دم مرگ اینها چون به کار میفتن اما نه به اختیار ما، برامون مقام به دنبال نداره. برزا در دم مرگ چشم باطن به کار میفته، انسان میبینه ملک الموت را که سابقا عرض کردیم، و میبینه ائمه را که بحث الان ماست. گوش باطن به کار میفته، ملک الموت چی به آدم میگه آدم میشنوه، ائمه طاهرین چی به ملک الموت میفرماین آدم میشنوه، اگه سفارش به له انسان کنن آدم میشنوه، سفارش علیه انسان کنن انسان میشنوه. چرا این رؤیت ها تا به حال نبود؟ چرا این اجتماع و شنیدن ها تا به حال نبود؟ چون این رؤیت و این اجتماع با چشمان ظاهر نیست تا دیگرانم بتونن ببینن و بتونن بشنون. با چشمان باطنه، با گوش باطنه، و رضا اون که در اطراف ما هستن از این استماع، از این رؤیت اونها محجوبند، محرومند. و رضا انسانها در اون مرحله چیزهای عجیب میبینن، ائمه طاهرین میان، تکلم میکنن، صحبت میکنن، هم با مختزر، هم با ملک الموت. اگر انسان مؤمن بود، او را دلداری میدن، به او امان میدن، به او بشارت میدن. به ملک الموت هم طبق روایات انشاءالله بهش میرسیم، سفارش میکنن، این مؤمن از ماست، با ما بود، یار ما بود، با او مدارا کن. اگر این انسان نعوذ بالله انسان کافر بود، با ائمه کاری نداشت، هم با خود مختزر صحبت میکنن، او را به جهنم، به عذاب بشارت میدن. به ملک الموت هم سفارش میکنن، این از ما نیست، با ما نبود، با او مدارا نکن. تمام این جریانا در اون دم مرگ برای این انسان مختزر مشهود و معلوم و مسموع میشه، اگرچه تمام افراد محرومند. قبل از این که در خود این بحث ها وارد بشیم، لازم میبینم این نکترم اول بحث عرض کنم. این ائمه طاهرین علیهم السلام که خدا را به عزتشون قسم میدیم که ما را به ولایت اینها از دار عالم ببره، اینها که بالای سر ما میان چجوری میان؟ من قبل از این که در خود این بحث وارد بشم، چون بحث اعتقادیه، از عزیزان معذرت میخوام، میخورده حاشیه باید برم تا با مقدماتی، با مثالهایی اصل این بحث جا بیفته، بعد به خود بحث تطبیقش کنیم، بعد این شد تو روایات وارد بشیم. اما مقدمی را که از عزیزان تقاضا دارم با دقت عنایت کنند، روح ما فی نفس قدرت بسیار عجیبی داره که حق تعالی این قدرت را در جان ما به ودیعه گذاشت و به خاطر این قدرت عجیب در روح ما، حق تعالی این روح را به خود نسبت داد. و نفخت فیه من روحی، از روحی را که من مالکشم در انسان دمیدم، نسبت این روح به خودش به خاطر شرافت این روح در نزد حق تعالی است، و این شرافت هم به خاطر اون قدرت‌های عجیب و استعدادهای عجیب است که حق تعالی در این رو به ودیعه گذاشت. این قدرت‌های عجیب در روح در حالت عادی برای همه افراد حالت بلاقوه داره، به این معنا که میتونه ظاهر بشه، خود را ظاهر کنه، اما فرد با همتی نیازه کمربند همت را محکم ببنده، از راه‌های لازم وارد بشه، به شرایط لازم خود را به اصطلاح بود شرایط همرنگ کنه تا بتونه اون استعداد عجیب روح را ظاهر کنه. اون توجه، اون قدرت عجیب روح در حالت بیداری مثل حالت الان ما، تمام توجه روح به این بدن مادیه، و چون تمام توجه روح به این بدن مادی هست، تمام دستگاه‌های ظاهری و باطنی همه داره کار میکنه. دستگاه باطنی ما مثلا گردش خون، هضم غذا، حرکات قلب، حرکات مغز، آنچه از دستگاه‌های عجیب در درون بدن داریم همه دارن کار میکنن. این کار دستگاه‌های درونیه، و دستگاه‌های ظاهری هم داره کار میکنه. چشمان انسان میبینه، گوش انسان میشنوه، دست انسان، زبان انسان، پای انسان حرکات ارادی دارن. این دستگاه‌ها در ظاهر، در باطن همه داره کار میکنه. این به خاطر توجه شدید روح به کل این بدن هست. هم به دستگاه ظاهری، هم به دستگاه باطنی. این توجه شدید روح به این بدن موجب ضعف روح شد و اون قدرت عجیب به خاطر این توجه رفت به طور ضعف و به فتور به سستی و لذا افراد عادی در حالت بیداری قدرت های روحی نمیتونن اعمال کنن. اما همین انسانی را که در حالت بیداری از سرپاش ضعف میباره، اگر به عالم خواب رفت، در عالم خواب توجه روح به این بدن کم میشه. توجه که کم شد، دستگاه ظاهری بدن از کار میفته. چشمان انسان نمیبینه، گوش انسان نمیشنوه، زبان انسان، دست انسان، پای انسان ارادی حرکت نداره. این دستگاه ها که از کار افتاد به خاطر اینه که توجه روح به این بدن کم شد. این کم شدن ها از راه از کار افتادن دستگاه ها خود را نشون میده. توجه که به این بدن کم میشه، مقداری قدرت روح به خود روح برمیگرده. وقتی قدرت روح به روح برگشت، روح هم اعمال قدرت میکنه. اعمال قدرت به چیه؟ به چند امر. یه دونه مثال عرض کنم. اگر شما الان با این بدن مادیتون بخواید با پای پیاده مثلا مکه مشرف بشین، مثال عرض کنم، باید 6 ماه در حال رفتن باشی تا به مکه برسید، 6 ماه هم در حال برگشتن باشی تا به وطن برگردید، 1 سال در رفت و برگشت تا برید مکه و برگردید. اما همین شما که با این بدن مادی یه دونه سفر رو 1 ساله طی می‌کنید، اگر به عالم خواب برید، به آنی مکه میرید، به آنی هم برمیگردید. چون برای همه شما عزیزان این مثال من به کرات اتفاق افتاد و شاید عزیزان در عالم خواب به یک اماکنی سیر کنند که اگر بناست به اون اماکن با این بدن مادی برن، به قرنها پیاده روی هم نتونن برن و برگردن میان. اما در عالم خواب به آنی انسان میره، به آنی انسان برمیگرده. اون قدرت عجیب روحه که این قدرت در حالت بیداری هم بود، اما در حبس بود، در غل و زنجیر بود، اعمال نمیتونست بکنه. اما وقتی را که انسان به حالت خواب رفته، توجه به این بدن کم کرده، اعمال قدرت میتونه بکنه. حالا اعمال قدرت دوم مثل چی؟ شما در حالت بیداری در یه دونه قالب تصرف دارید، اونم این قالب بدن مادی شماست، با این قالب کارهاتون انجام میدید. اما وقتی را که به عالم خواب میرید، قدرت روحتون به روحتون برمیگرده، اعمال قدرت میکنید، در 2 تا قالب تصرف میکنید، هم قالب بدن مادیتون، هم قالب مثالتون، که سیر شما در عالم خواب با اون قالب مثاله. وقتی شما خود را تو یک مکان میبینید، حالا مکه یا یه جا دیگه، یه شهر دیگه، یک مکان دیگه میبینید، این بدن مادیتون که اون مکان نرفته، بدن مادی شما در همین رخت خواب افتاده. شما با اون قالب مثال سیرهاتون انجام میدید، پس قدرت پیدا کردید، در 2 تا قالب سیر میکنید، در 2 قالب تصرف میکنید، هم قالب بدن مادی که در رخت خواب افتاده، هم قالب مثال که این ور اون ور میرید. تا اینجای قضیه این مطلب به حمدالله واضح شد. چون برای همه شما عزیزان این امر اتفاق افتاد، حتمشم آسانه که همه شما عزیزان در حالت بیداری در یک قالب تصرف دارید و همه شما عزیزان در عالم خواب در دو تا قالب تصرف داریم. خود را تو عالم خواب این جاها زیاد شما دیدید. و این مال همون اعمال قدرت روح غنی شماست که در حالت خواب اون قدرت رو هم ظاهر میکنه هم اعمال میکنه. حالا شما در عالم خواب که با قالب مثال سیر میکنید به این نکته دقیق دقت کنید. در اون عالم خواب که با این بدن مثالی با قالب مثال سیر میکنید، اون ملاکش چی بود؟ اون مناتش چی بود؟ اون ملاکش این بود که روح قوی شما به این بدن توجه را کم کرد. به خاطر کم شدن توجه به این بدن قدرتش را مقداری به دست آورد. چون قدرت را به دست آورد اعمال قدرت کرد، توی قالب دوم هم تصرف کرد. مناک و مناتش اینه، کم شدن توجه روح و تعلق روح به این بدن مادی. منتها در عالم خواب این توجه از این بدن کم میشه بلا اختیار. یعنی شما در رخت خواب میری، آماده خوابیدن میشید، اما شما را از نشئه بیداری به نشئه خواب میبرند. شما را چون شما را به اون نشئه میبرند، بعد خواب رفتنتون امری غیر ارادی. شما در رخت خواب مقدمات خواب را فراهم میکنید، اما از این نشئه به اون نشئه شما را میبرند. و چون از این نشئه به اون نشئه شما را میبرند، لذا شما را کجا ببرند دست شما نیست. شما را به چه مکانها سیر بدن دست شما نیست. شما را کی برگردونن دست شما نیست. اگر یه انسان لایقی پیدا بشه بتونه اون منات رو اختیاراً انجام بده، به این معنا که روح را از این تعلق به این بدن کم بکنه، از اون حالت اسارت در بیاره، و اگر این کار به طور ارادی عملی شد، انسان میتونه با اراده توی قالب مثال هم داخل بشه. وقتی به قالب مثال داخل شد، این دیگه سیر خوابکی نیست، سیر ارادیه. آدم یه اراده میکنه از این بدن مادی تعلقات را کم میکنه. وقتی از این بدن مادی تعلقات کم شد، در اون غالب هم تصرف میکنه، با اون غالب هم سیری میکنه. چون اصل این کم کردن تعلق ارادی بود و رفتن به اون غالب هم ارادی بود، حالا کجا برید دست خودتونه. به کدوم امکنه سر بزنید دست خودتونه. کی برگردید بیایید دست خودتونه. اینو در اصطلاح میگن خلع بدن یا تخلیه روح. حالا از این مرحله بالاترم هست. حالا اون بالاتر را یک وجهشو میگن، وجه بعدی فعلا تو بحث ما داخل نیست، ما فعلا دو وجه داخل نمیشیم. یه دونه وجه بعدیش اینه، چطور اگر انسان قدرت پیدا کرد در یه دونه قالب مثال میتونه داخل بشه، با اون قالب مثال کارها را انجام بده؟ اگر قدرت انسان بالاتر رفت، یه در دو قالب تصرف کنه، رفت بالاتر در سه قالب تصرف کنه، بیاد بالاتر ده قالب تصرف کنه. و رضا میبینید یه دونه کتاب درسی رو بعضی ها میخونن یک سال آخرم یاد نمیگیرن، یه دی میخونن یک سال خوب یاد میگیرن، همون بعضی میخونن در عرض 10 ماه، بعضی میخونن در عرض 6 ماه، بعضی میخونن در عرض 3 ماه، بعضی میخونن در عرض 2 ماه، بعضی میخونن عرض 1 ماه، که مثل بو علی سینا پیدا میشه در هر علمی را که رفتوش 3 روزه استاد اون فن شد. خب اون دیگه 3 روزه استاد یه فن میشه، که در حالات خودش بیان کرده، در هر علمی را که من وارد شدم، سه روز اول استاد میگفت من گوش میکردم، روز چهارم من میگفتم، استادم گوش میکرد و استفاده میکرد، اون یک سالی را که بعضی بناس برند آیا یاد بگیرن یا یاد نگیرن، این که سه روزه تو یک فنی استاد میشه در اون یک سال صدها کتاب پی میکنه. این همین تو بحث ما نحن فی میاد. اگر انسان در حالت خواب یه مقدار تعلقات را کم کرد، تو یه قالب مثال تصرف میکنه، قوی تر شد در دو قالب، باز قوی تر در سه قالب، باز قوی تر در ده ها قالب، تا کار به یه را میرسه. ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین که مظهر قدرت خدا هستند، در هر غالبی را که بخوان تصرف کنن براشون بسیار عادی است و عادی بودن برای همه راه بازه، منتها صادق این راه ضعیفه. ای که در آیه در روایت آمده عبدی اطعنی اجعلک مثلی، بنده من از من اطاعت کن، تو را مثل و مانند خودم قرار میدم، انسان به یه جا میرسه که مثل الهی میشه، قدرتش قدرت الله میشه، چشمانش عین الله میشه، گوشش اذن الله میشه، زبان لسان الله میشه، دستم ید الله میشه، به اونجا میرسه. حالا با این بیانی را که مستدل عرض کردم یه مطلب واضح میشه. این مطلب چیه؟ زمانی را که انسان به آخر خط میرسه و بناس ملک الموت جان انسان را قبض کنه، یه بار بحث ملک الموت تو این بحث بیاد جلو، برای 100 نفر 100 تا ملک برن جان 100 نفر رو بگیرن. این امکان داره، چون برای جناب ازرائیل سلام الله علیه اعوان و جنود بسیاری است، حضرت لشکر بسیار زیادی داره، هیچ بردن نداره 100 ها هزار ملک به فرمان حضرت ازرائیل سلام الله علیه باشن، برای قبض 100 ها هزار ملک، 100 ها هزار نفر ایشون 100 ها هزار ملک رو روانه کنه، این بودی نداره. اما برای ائمه طاهرین علیهم السلام، اونهایی را که اگر در یک آن 100 هزار مؤمن بمیرن و همه ائمه را خواهند دید، اون به چه فرمه؟ و در اینجا در کتاب ششم بهار مرو مجلسی در باب هفتم بحث ما یعاین و اندلموت، انسان در دم مرگ چی میبینه، وقتی روایات رو بیان میکنه آخر روایت 5 تا احتمال ایشون میده که 2 تا احتمال رو قبول نمیکنه، یه احتمال که ما هم قبول داریم اینه، از بحث احتماله، این که ائمه طاهرین در غالبهای مثال تصرف میکنن و افراد مختزن هر کی ائمه رو بالاتر خود میبینه، متا ائمه را به غالب مثال میبینه. چطور شما در آن خوابی میگی من خواب دیدم بابامو، یا خواب دیدم رفیق شهیدمو، یا دوستم را خواب دیدم، با من صحبت کرد، با من گفت، خندی، سوال کردم، جواب داد، و از یه دونه صحنه لذت میبرید، از صحنه میترسید، گویی شما را به یک اماکنی میبرن، افرادی رو میبینید، یا با دوستان شهیدتون برخورد میکنید، از اونا سوالات میکنید، به شما جواب میدن. چطور در عالم خواب غالب مثالی شما با غالب مثالی شهید برخورد میکنه، میگید، میخندی، سوالی، جوابی، لذاتی، آلامی تو کار میاد؟ اینه همونم بعدی نداره. انسان در دم مرگ ائمه طاهرین به غالبهای مثال تصرف کنند، با غالب مثال بالای سر ما بیان، با اون غالب هم با ما صحبت کنن، هم با ملک الموت صحبت کنن و تمام افراد ائمه رو بالاتر خود ببینن، آنطور که همین لحظه نفر بعدی، نفر بعدی، نفر صدم، نفر هزارم دارن میبینن. هیچ بودی نداره. حالا اینجا یه بسری حرف هم جلو میاد، چون جلسه جلسه عمومیه، ما تو حرف ها فعلا نمیتون وارد بشیم، اما با این مسئله قضیه حل، باز با این قید که تفحص در چگونگی اینها برای ما امر نشده که ما این کیفیت ها را هم بررسی کنیم، برای ما اجمال اعتقادیش کفایت میکنه. هی مقدار بدانیم که در دم مرگ ائمه طاهرین بالا سر ما میان، هم با ما صحبت میکنن، هم با ملک الموت صحبت میکنن، یه حرفا به ما میزنن، یه حرفا به ملک الموت میزنن، اجمالش بس است در صحت اعتقادات، کیفیتش به ما دستور ندادن. حالا برید چجور میان، چه فرم میان، به ما نفرمودن کیفیت را که ائمه طاهرین بالای سر ما چه فرم میان. نکته دومی را که این چرا باید بررسی بشه اینه، افرادی را که منکر ولایت ائمه طاهرین بودن در زمان حیاتشون، حضرت را قبول نداشتن، حضرت را انکار کردن. حالا ما فعلا بحث عقلیش مطرح میکنیم تا انشاءالله به روایات بابش برسیم. اونایی را که منکر ولایت اهل بیت بودن، ائمه را قبول نداشتن، اینا از سه حال بیرون نیستن. حالت اول، آگاه بودند حق با امیر المؤمنینه، اما به خاطر دنیاشون از حق دست برداشتند. اگر به حق حضرت امیر قائل بشن دنیاشون به باد میره، کما اینکه اون درباره آیه مباهله از یه علمای نجران که وقتی بنا بود از نجران خدمت حضرت در مدینه بیان، یه چند نفری آمدن، تو اون چند نفر یک نفر بوده که ایشون به سلام مرجع دینی اون جمع بود، یه دم مرجع تدارکاتی بودن که مرجع دینی بودن، داشتن حرکت میکردن. گرزین ابن علقمه برادر این مرجع دینی بود، داشتن میامدن، این از به سکندری میخوره و از بالا میخوره زمین. وقتی خورد زمین به پیغمبر فوش داد. این برادره که توزن عبدالمسیح توزن، حالا ایشون گفتی که هرچی فوش دادی به خودت باد. گواسه چی؟ گفت اینی که داریم میریم به خدمتش این پیغمبر واقعی هست. گفت اگر هست چه منکره چی چیره قبول میکنیم؟ گفت اگر ما پیغمبر را به پیغمبری بشناسیم به این هدایای ملوک چه کنیم؟ ما عنوان مرجع مسیحیت برای ما هدایا میگیرن، برای ما کاخها بنا میکنن، به نام ماها کلیساها بنا میکنن، اگر ما قرار باشه پیغمبر رو پیغمبری قبول کنیم به هدایا چیکار کنم؟ من ده همه را از ما میگیرن. به خاطر حفظ دنیامون باید قبول نکنیم که بعد میان به خدمت پیغمبر اکرم و اون جریانات مهم انجام میشه، پیغمبر استعلام میکنن، در جواب میمونن، کار به مباهله منجر میشه. این مرجع دینی میگه ببینید فردا با چی پیغمبر میاد، اگه با اصحاب معمولی آمده باید مباهله میکنیم، اگر با عزیزانش آمد مباهله نمیکنیم، اگر پیغمبر خود را به حق نمیدی با عزیزانش نمی اومد. دیگه فردا پیغمبر آمد و حضرت امیر رو، فاطمه زهرا و حسنین رو آمد و نشستن به فرمی را که تا این حالت را عبدالمسیح دید گفت کسی جلو نره، مباهله نکنه، اینها این فرم که نشستن اگر قسم بخورن و نفی کنن کوها را پودر می کنن، کسی جلو نره. که رفتند و قبول جزیه کردند و چیزی هدایا کنند و برگردند. خب بحث سر اینه، یه عده قبول دارن پیغمبر پیغمبره، برای حفظ دنیاشون حق رو منکرن. ازا یه عده در دنیا حق رو میشنم. ابن عبدالحدید از علمای مشهور سنی وقتی درباره بی سوادی خلیفه دوم صحبت میکنه، درباره علوم مواج حضرت امیر بحث میکنه، وقتی معجزات علی و وسعت علم علی و اخبار از مغیبات و همه را بیان کرده، آخر کار خود یه سوال مطرح میکنه که اگر علی اوصافش اینه پس چرا عمر بر او مقدم شد؟ بعد میگه الحمد لله الذي فضل المفضول على الفاضل، هم خدایی را که بی سوادی را بر با سوادی مقدم داشت، که این یه دونه حرف از اون عالمی را که شرح ابن عبدالحدیم انصافا یه شرح علمی بسیار بعیده، توی یه مدرسه دبستانی یه بی سواد و چه معلم با سواد نمیاره. اگه معلم با سواد یه دبستانم یه روز مریضی بخوام جاگزین کنم، یه همردیف میارن، یه نه بی سواد سر چهار را به جای معلم بکارونم. چطور پیغمبر میاد یا خدای عالم بیاد برای رهبری یک امت با این عظمت که در زمان پیغمبر اکرم این همه جنگ ها کرده، منافقین، مشتکین، یه ور ایران اون زمان، یه ور روم اون زمان تو صدد بودن به اسلام حمله کنن، در این اوضاع بسیار خطرناک بیاد یه بی سواد و بر با سوادی و رهبری امت خدا بکاره. عقل هر بچه منکره تا به انسان کامل و یه عالم بخواد برسه. زایه عده منکر حق شدن و حفظ دنیاشون، اینا بن عاشق اهل نقابن، اینا در دم مرگ که پرده ها رفت کنار و اون محجوبات عالم دنیا مشهود شد، اون همون افرادی هست که علی می فرماید ولکانمون این بابا نبود، این دشمن ما بود، با او به دشمنی برخورد کن. این یه دسته. دسته دوم افرادی هستن که حق رو ایام حیات منکر شدن، اما انکار حقشون ان علم نبود، ان تقصیر نبود، نیه حالا جاهله، عالم نیست، اما این جهلش جهل تقصیریه، دنبال نرفته، سوال نکرده، بررسی نکرده. اونایی که توی این ایران سنی هستن یا مسیحی هستن یا نصرانیان یا یه مذهب غیر شیعه دارن و به خاطر اینکه مذهبشون با شیعه فرق میکنه اینا از حق عقب افتادن، اینها تمام جاهلن، چون به حق معتقد نیستن، اما جاهل مقصرن. آیا سوال کنن آیا شیعه خواب ما اعتقادمون اینه، ما به حقیم یا شما به حقیم، اگر از بحث مناظره میدیدن حق واضح میشه. اینا اگر نرفتن دنبال جاهل و مقصرن، به تقصیرشون بلا شک معاقبن. ولی داریم در روایات ما داریم که یه در میارن میگه فلانی حلا عملته، چلا فلان کار نکردی؟ خدای والا بیخبر بودم، جاهل بودم، خطاب بدمه، حلا تعلمته، چرا یاد نگرفتی؟ یه میدون برات باز بود، با یه سآل یاد دیگه چرا سوال نکردی؟ رضا این دسته هم بلا شک معاقبن. دسته سوم میرسه اونا که جاهل و غاصر هست. جاهلان غاصر اونا اینا که در توانشون نبود حق را به دست بیارن و حق را بفهمن. خب اینها جهلشون جهل قصوریه، اینها دم مرگ معذورن. حالا برای بعد مرگشون روایات، یه دسته روایات داره اینها چون به حق معتقد نبودن به فضل خدا به بهش میرن، نه به استحقاق، اینا به تفضلی نه استحقاقی. یه دقائل هم چنه در دنیا قصور عقلی داشتن، خدای عالم عقلی را که اگر در دنیا بود چه مقدار عقل پیدا میکرد، حق تعالی همون عقل او بر عالم به امیده توی امتحان میگذاره اونا. اگر امتحان موفق شد علامت اینه، اگر در دنیا هم بود امتثال فرمان حق تعالی میکرد، اگر در اون امتحان مردود شد علامت اینه، اگر در دنیا هم بود اهل رد دیگه بوده. مثل کسی را که خرداد ما بنات امتحان بده، یه تصادف میکنه بیمارستان گواهی شم میاره، از او شهری برای ما یه امتحان میگیرن جای امتحان خرداد، قبولی شد قبولی خرداد، یا ردی شد ردی مثلا خرداد، رو محاسبه میکنن. این هم کرو بر میکنن. بلزا افرادی را که به دم مرگ میرسن وقتی حضرت امیر سلام الله علیه بولا بنا صحبت بکنه، اگر اینها اهل حق بودن، به حق معتقد بودن، در اعتقاد به حق مشکل نداشتن، خواه اینها رو حضرت با یک عزت خاصی، با یک بشارت خاصی، انشاءالله در روایات بهش می‌رسیم انشاءالله که با چه عزتی ائمه با اینا برخورد میکنن، در روایاتم با چه عزتی از اینها صحبت بیمین آمده، پیغمبر چی با اونها میگه، حضرت زهرا انبیا چی با اونها میگن، انشاءالله بهش می‌رسیم. ما هم یه خطاب ها با او دارن، با این محتضر دارن که روایت داره یه نکات به او میگن که قرة العین چشمان او برق میزنه از شادی را که از این کلمات ائمه طاهرین در دم مرگ بود بشارت داده شد و از ملکوت اعلی ندا میاد یا ایها النفس المطمئنه به پیغمبر و به علی بعد پیغمبر، ای انسانی که نفست مطمئن شد که پیغمبر به حق و علی وسیع بلا فصل اوست، تو این انسان ارجق الی ربک، نزد ما بیا راویتا مرضیه، یک معامله با تو میکنیم که جدا جانت از این معامله راضی بشه. و یه نخاطم به ملک الموت، یا ملک الموت ای با ما بوده، ای از ما بوده، دنیا یار ما بوده، دنیا یاور ما بوده، حالا بر ماست که او را یاری کنیم، او را یاری بدیم. حالا ملک الموت با این سفارش امیرالمؤمنین دست بشیم با ادب میاد جلو، عرض ادب و عرض احترام و او کارش انجام میده. حالا چون تو بحث بعدی بخوام برم دیگه وقت زیاده دیگه نمیرسی، انشالله دنباله این بعد هفته بعد براتون میگیرم، چون هفته بعد تو روایات باب میری ببینیم روایات باب به ما چی میخوان بگن، از ائمه کدوم ها بالای سر ما خواهند اومد. یکی از دوستان خودمون اخیراً فوت کرد، یه پیر مردی بوده که زمان آیت الله بوریدی رحمت الله علیه شون رو به منطقه فرستادن که بر اون منطقه برید اونجا رو مواظب باشید. از نظر علمی خیلی بالا نبوده، اما چون یه فرد فعال و یه فرد به اصطلاح کارکشته‌ای بود، رفته اونجا با کمی بضاعت علمی اما خیلی خدمات کرد. خدا رو به حق پیغمبر آل قسم میدم به علم و به عمر ما خدا برکت عنایت کنه انشاءالله. ببین انسان عالمه، صد تا هزار کتاب آگاهه، اگر برامش این علم اثر نکنه، دست کسی را نگیره، هدایت نکنه، از راه گم گشته را به راه نیاره، فرق این عالم با یه جلد کتاب علمی فرق چیه؟ اون کتاب علمی هم داره خاک میخوره، این هم داره خاک میخوره. لذا بعضی ها برکات علمی دارن، رفت و برکات علمی زیادی به حمدالله داشت و این اواخر که فوت کرده بود، من چند روزه قبلش بودم بالا سرش، گریه میکرد که گوه ادعا کنید که من دارم میرم اما کربلا را ندیدم، از خدا میخوام که من قبل از من یک کربلا ببره، حسین زیارت کنم و خود جان من را بگیره، که موفق نشد. از دار دنیا رفت، در حال رفتن عزیزانش میگن که بالا سرش بودن، که بعض اونها با من در تماس نزدیک بودن، گوشون دیگه اواخر دیگه خواست برای حتی نمازم بلند بشه، دوتا میبینن زیر بالا که میگرفتن بلندش کنه برای نماز، جون نداشت بلند شه. اون اواخر عمر که داشت میرفت یه نگاه به اطراف کرد و بکرد به دخترانش که مادرتون اومده سلام کنید. اونه به هوا این که حالا این دیگه مصدر حضیون داره میگه دیگه دم آخر کاره دیگه، حالیش نیست چیزا، چی داره میگه اینا؟ اون نگاهش کردن و چیز نگفتن، ولی یه نگاه به در کرد و با زحمت بلند شد، گفت به در گفت السلام علیک یا رسول الله، بعد این وطن نکرد السلام علیک یا امیر المؤمنین، بعد به امام حسن مجتبی، به امام حسین، به امام سجاد، تا به امام معصوم السلام علیکه یا صاحب الزمان. سلام عرض کرد، دراز کشید، تموم کرد. بنازم به این عمر، بنازم به این عمر، چه لذت داره دم مرگ بالا سر بیان، چه لذت داره به این چند سباه عمر احسان پاک باشه. به والله قسم، به خود ائمه طاهرین قسم، اگر این چند سبا انسان بتونه به فضل خدا طاقت بیاره همون که دم مرگ نشانش میدن، بس هست او را که تازه آن که دم مرگ نشون میدن تازه گام اول، گام های بعد، عزت های بعدی به دنبال داره. جبهه جنگ بود که عزیزانی را که بودن زیر 20 سال 16 17 سال سن داشت، یک دوستان با هم دیگه تیه سنگر بودن، این جوان سر کرد بالا که یه نگاه کنه یه تیری به سینه‌اش میاد، میخوره زمین، چون میگه بغل دست من بودن من بغلش کردم، این توی بغل من یه خورده بال بال که میزد، گفتم که انشالله خوب میشی، انشالله خدا کمکت میکنه، یه نگاه به من کرد و یه جمله گفت در حال دم مرگ. با اون جمله یه حال عجیب در من ایجاد کرد. در همون حال گفتم که فلانی به امام زمان بگو تا آخر کار میدون رو تنها نگذاشتم. به امام زمان بگی به آقا که من تا آخر کار میدون رو تنها نگذاشتم. از ولایت دفاع کردم، از سنگر دفاع کردم. اینا گفت و به آقا بگی، به امام است بگی، من بلنک گفت و تمام. تازه اول خدشه، تازه اول عزت بود. شک نکنید اینها تو بغل ابا عبدالله میمیرن، امامت برای سر اینها میاد. در روز عاشورا هم از اصحاب هر کی به زمین میافتاد حسین بالای سر او بود. جاد غلام ابا عبدالله سی برای سر اومد، هر با این که اون اشتباه انجام داد حسین آمد بالای سر، آی خور آفرین بر تو، مادر خوب نام برات گذاشته، در دنیا خور بودی، آخرت هم خوردی، علی اکبر رفته، جناب قاسم رفته، جناب عباد، همه چین حسین بالای سر بود، سر روی زانوی حسین از دار دنیا رفت. فقط یه نون عزیز در کربلا بود کسی سرش به دامن نگرفته، اونم خود حسین سلام الله علیه بودش، کسی سر حسین به دامن نگرفته. حسین یه نگاه کرد به عزیزانشو، پر آی حبیب، آی اوسجه، آی زهر، کجا هستید؟ آی منو تنها نمیدین، چه به یاری من بلند نمیشید؟ این بدنها به یه تکانی خورد و یعنی حسین جان اگر خدا به ما عز بده برمیگردیم یاریت میکنیم ما، اما خدا به ما عز نمیده. اینجا بود که فرزند مظلوم زهرا خاک کربلا را جمع کرد، سر روی خاک گذاشت، الهی رزند رزاک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین.
دوبار مرغ روح هوای کربلا کرد، دوبار مرغ روح هوای کربلا کرد، دل اسیر و مبتلا حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین
چرا
هر آن چه کرده با من فراق کربلا
بری کربلا
حسین من حسین
چه کربلای خونی چه نینوای عشقی سرشک و دیدم رو که هر دو دیدم رو سرشک و خون عطا
دلت اینجا زیاد
فدای شیر خوری که وقت جان نساری چکیه دو چشم خیش بست و دو لب بخند ما که عبدالله بگو از سر من لایلا از سر من لایلا
همه
از سر من لایلا از سر
یکی از امتاد تبریز علامه محمد تقی جعفری و در خواب دید گفت دیدم خیلی ناراحته گفت از این سال کردم به من بگو از او دنیا چه خبر چه کردید شما گفت همینقدر بگم حساب سخت و میزان دقیقه آقا شما چه کردید دلتون جا زیاد شما چه کردید سه مرتبه گفت علی اصغر علی اصغر علی اصغر قربونه شش واقعت برم و زنجانم قربونه بند خونداغش برم قربونه تلست گردنش برم ممانه بابا گفت با رفقا رفتیم کنار تربت سید و شهدا عاشق حسن علی تهرانی رو دیدیم گفتیم آقا قبر سید و شهدا اینجاست پایین پاشم علی اکبر اینجا به ما بگو بدونیم قبر علی از ورش کجاست گفت فردا جواب رو بهتون میدم فردا شد گفت دیدیم با چشم گریان اومد کنار زری گبی عبدالله عشق میری گریه میگد. گفت دیشب خواب خود حسین را دیدم. گفت آقا به من بگو بدونم قبر علی از درم کجا. آقا فرمودن روی سینه روی سینه من زنده چکر تا علی از غربا جگرم عبدالله. همین چند بیت رو بخونم بعده همه ما و شما کربلا کنار زری و ججوشه یبی عبدالله بود. گفت لحظه ای که تیرست شعبه گلوی از غرش و گوش تا گوش داری یه وقت عبی عبدالله بید علی از غر دست از خونداغ بیرون آورده دست به گردن بابا انداخده ای در لب خر میزنه بابا منم رفته خدا بابا هر مل خنده به من بابا بسه هر مل خنده به من بابا بسه اما چون مزن لب خندی یار روی بر میبید بابا خنده یه او دار دارم میکنم اما خنده یه چشم زارم می کند وای بابا علی از در شما پشت خیمه قبر کوچکی کرد ابی که داشت بدن و زیر خاک می کرد یه وقتی رباب از خیمه بیرون دوید و زنجان زد گفت رباب هر کرا سر قاتل است خنجر برید هر کرا سر قاتل است خنجر برید اما هر مل با تیر از تو سر برید از نرکتش هستم و بیتابش کرد لالایی عشق دوست در خوابش سیراب شدم بیشید ولی از هر مل پرزید با چه زیرا بشگم اجلا همی دست جمع بریم کربلا از همین جا زمزمه کنیم حضرت آیت الله العظما بهجت خودشون می فرمودن جدم هر موقع که داشت می رفت روزه ازش سوال می کردن کجا میری می گفت می خوام برم کربلا آری والله روزه یبی عبدالله کربلا قدر خودت رو بدون همه زمزمه کن
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق مولانا الحسين وأولاده يا الله بایا به عزت علی اصغر از گناهان ما درگذر، بر ما برکاتت نازل بفرما، توسلات از همه به فضل و کرم قبول بفرما، ذخیره قبل قیامت ما قرار بده، محبت حسین و اولاد حسین آن به آن در جانمون زیادتر بفرما، با این محبت ما را زنده بدار، با این محبت ما را بمیران و با این محبت ما را قیامت محشور بفرما. خدایا به عزت ابا عبدالله ما را آنی به حال خودمون رها مفرما، آنجا که بناست بلغزیم به عصمت زهرا ما را در امانت محفوظ بدار. خدایا عملی را که منجر به سخطت میشه ما را در امانت محفوظ بدار. آنها که به ما رحم نکردند رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان، ما را به غیر خودت محتاج مفرما، دستامون به سوی غیر خودت بلند مفرما، به جان علی اصغر مرزای اسلام منظورین شفا عنایت بفرما، حاجات این جمع روا بفرما، درد این جمع درمان بفرما، قلب مولای ما امام زمان ما از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی خاطر مقدس مولامون قرار بده، موانع فرج امام زمان برطرف بفرما، مقدمات فرج بیشتر مهیا بفرما، دایما در حق امام زمان دایما لا در حق ما مستجاب بگردان، به جان علی اصغر فرج مولا در زمان حیات ما مقدر بگردان، رهبر معظم در امانت محفوظ بدار، آنها که دشمنن هدایت بفرما و الا به جان علی اصغر شرشون به خودشون برگردان، اونها را از صحفه روزگار